أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. چند تا سوال کردن راجب قد مانتو، راجب مانتو قد خاصی رو ما نداریم. اون چیزی که عرض کردم این بود که چسبان و کوتاه نباشه، حالا چه بلندتر باشه این بهتره. همچنین رنگ و دوختش هم عرض کردم رنگش مشکی باشه تا کمترین جلب توجه رو داشته باشه. ما در پوشش اینو میخواییم. رنگ های دیگه بالاخره شفاف هرچه باشه اینا جلب توجه زیادتری داره و به خصوص حالا بعد مثلا رنگ قرمز روانشناسا اومدن بررسی کردن دن که جلوی حیوانات هم وقتی یه انسانی با لباس قرمز میره بهش حمله میکنه. حالا یه حساسیتی روی رنگ قرمز هست، نمیدونم چیه، حالا خود اونا هم نمیدونن چیه، اما حالا یا جلب توجهه یا اینکه نگرانی ایجاد میکنه، نمیدونم. اما بالاخره فهم داره یه حیوان که دیگه تحت تعلیم نبوده، که فهم داره بین دو تا رنگ، یه رنگ ساده رو کاری نداره، یه رنگ قرمز رو ناراحت میشه و حمله میکنه. آنچه مهمه اینه که ما در پوشش باید سعی کنیم کمترین جلب توجه رو بکنه. این که قرآن میفرماد صدای زن نباید نازک باشه، فیت مع الذی فی قلبه مرض، چونایی که بیمار دلن طمع تو چنین انسانهایی میکنن. یا اینکه باز قرآن میفرماد که خواهاشون رو به زمین نزنن، زن وقتی راه میره صدای پای او نباید معلوم باشه، چون همین هم جلب توجه میکنه. این معیارها رو وقتی تو قرآن شما ملاحظه بکنید خیلی چیزها رو انسان میفهمه و دقت قرآن رو بعضی نکات ریز فهواست. فهوا یعنی چه؟ یعنی شما اون نکته ریزشو وقتی میگه بعد شما میگید به طریق اولا پس بالاترش که جلب توجه زیادتره ممنوع است، ولی تو قرآن نگفته. مثل این که مثلا عطر بزنه، عطر زدن رو دیگه تو قرآن نگفته ممنوعه، اما خب معلومه که عطر بوی عطر بیشتر جلب توجه میکنه. اما باز وسایل زینتی رو در سوره نور مجدد اونجا هم گفته که حق ندارن زینت های خودشون رو آشکار بکنن. حالا راجع به قد مانتوی که سوال کردید، ما سانت خاصی نداریم که چند سال باید درازی مانتو باشه، اما هرچه بلندتر باشه بهتره. در مورد آستین کوتاه مردها این هم باز گفتن صحبت بکنید. آستین کوتاه مردها خودش اشکالی نداره ابتداعا، اما اگه جلوی زن نامحرم باشه اشکال پیدا میکنه. اینا آقایون چون بعضی حالا تابستان هم هست هوا گرمه آستین کوتاه میپوشن، اینا دقت بکنید. یا تو کوچه خیابان. حالا تو ماشین نشستید باز نه اشکالی نداره، اما فقط توجه به این بکنید که زن نامحرم نگاه نکند، شما کمک به گناه اون زن نکنید. حالا اون زن نباید نگاه بکنه، اما مرد هم اگر آستین کوتاه بپوشه یک گاهی کمک به او کرده. اینو مواظب باشید بگه نه اشکالی نداره، مثلا جای باشد همه مرد باشه، خب آستین کوتاه اشکالی نداره. باز گفتن بعضی خانم ها مانتوی نصف آستین میپوشند و بقیه دستشون رو با چسبان، فرق نمی کنه حالا مانتو نصف آستین باشه یا کامل باشه، بالاخره این زن باید تا مچ دستش پوشیده باشه. این معیار. بیشتر میشه. توصیه دین برای این مازاد درآمد چیه؟ انفاق بکنه. بهترین مصداق انفاق چیه؟ بله، انسان اتفاقا یک بحثی رو ما داریم تو این زمینه که خواستم آینده بحث چه بکنم، حالا خوبه که الان مطرح بکنم، و اون اینه که ما چی؟ نه نگاه از شود نگاه به زن، نگاه بکند به دست مرد ولو بدون ریبه حرامه. اون لازم نیست که اگه به گناه بیفته، صرف نگاهش حرامه. منتها مردی که حالا آستین کوتاه پوشیده این باید یقین داشته باشه که اون زن داره نگاه میکنه، یا یقین نداره. مثلا مرد اصلا نگاه نمی کنه که این زنها دارن به دستش نگاه می کنن یا نه. خیلی خوب، و همین که نگاه نکنه وظیفه هم دیگه نداره بیشتر از این. منتها بهتر اینه که انسان مراعات بکنه، گرچه حالا میگم هوا گرمه و نمیخوام یه کسی تو محضوری باشه، اما علی حال بهتر اینه انسان رعایت بکنه. کمکیست به خواهران، والا خواهران وظیفه دارن نگاه نکنن ولو بدون قصد ریبه. مثل این که مردی بخواد به موی سر زن نگاه بکند ولو هیچ تحریک نشه، صرف نگاه به موی زن نامحرم حرامه. این نگاهی به ریبه اونجا که نیست، که نگاهی به ریبه مال صورته، صورت زن که گفتیم قرص صورت اشکالی نداره باز باشه، و مرد میتونه به قرص صورت زن نگاه کنه یا زن میتونه به قرص صورت مرد نگاه بکنه. اونجاست که میگیم نگاه کردن بدون قصد لذت جنسی اشکالی نداره، اما از قرص صورت و همچنین دست ها یه مقدار میاد بالاتر، دست ها میاد رو آستین مثلا بالاترش، اونا دیگه اشکال پیدا میکنه ولو بدون قصد لعیبه باشه. ازا هرچه پوشش ما کاملتر باشه کمتر کمک به گناه میدیم. این خوبه. مطلبی که این عزیز حالا سوال کردن اینه که وقتی ما با زهد و قناعت بیریم جلو گاهی اموالمون جمع میشه چکار بکنه؟ خب انفاق میکنه. بحثی رو که میخواستم عرض بکنم اینه، ما در روایت ها داریم که دعا خیلی کردیم برای سعه در رزق. مثلا تو خود دعای ابو حمزه الان شبها که بخونید و سعت فر رزق، از خدا میخواییم سعه در رزق. از اون طرف مقابلش هم داریم که دعا بکنید که خدایا سقوط ما رو کفاف قرار بده. این دعای پیامبر هم هست که خدایا قوت من رو همون کفاف من قرار بده، یعنی در حد کافی باشه برای من. خب چطوری ما اینا رو دو تا دعا رو کنار هم بگذاریم؟ یعنی از یه طرف از خدا بخوایم اموالمون زیاد بشه، سعی در رزق پیدا بکنیم، و از اون طرف به اندازه کفاف. ظاهرا جنبش همین نکته ایه که الان داریم اشاره میکنیم، و او اینه که اشکالی نداره انسان دعا بکنه که رزقش وسیع باشه. خب زیاد اموال میاد نزد او، اما معناش این نیست که حالا اموال زیاد اومد پیشش حرام خرج بکنه، اسراف بکنه. اینه دیگه نگفتن که وقتی میخواد مصرف بکنه، تو مصرف به اندازه کفاف و قناعت میره جلو، مازادش انفاق میکنه. انفاق هم دیگه حالا انواع و اقسام انفاق ها داریم. انفاق میکنید مالتون رو برای نیازهای زندگی مردم، دیگه حالا زندگی مردم دیگه خودتون میرید، برای خوراکشه، برای لباسش، برای جهیزیه است، برای مسکنه، برای گاهی بدهی افراده، گاهی برای معالجه است. تو زمینهای مختلف ما داریم دیگه. گاهی هم شما مالتون رو خرج میکنید برای دین مردم، همون کاری که حضرت خدیجه سلام الله علیها کردن، ثروتشون رو خرج کردن برای حفظ دین، و امروز هم نمونای فراوانی داره که یه روز خدمتون توضیحش رو دادم. یا اگه کسی توضیح بیشتری میخواد، همون جلسه قبلمون رو ظاهرا پنجشنبه بود پیرامونش صحبت کردیم، و انسان بتونه با مالش یک جوان رو با خدا آشنا بکنه. حالا طرحش چطوری انسان با پول میتونه انسان رو به خدا نزدیک بکنه دیگه، حالا طرحش متعدده که در بنیاد المهدی علیه السلام اونجا میتونید مراجعه کنید، میبینید طرحهای زیادی که هست. یه سوالم کردن راجع به امام حسن علیه السلام که حضرت چند بار اموال خودشونو بخشیدن، چطور با آیه قرآن سازگاری داره که فرماد ولا تبسط ها کلن بست، دستتو باز نکن و آنچه که مال داری همه رو انفاق نکن. پس چرا امام حسن علیه السلام همه اموالشون انفاق کردن؟ جوابش اینه که دنبال آیه رو شما ننوشتید، اسمشو می نویسید و اسمشو دنبالش که بنویسید جوابش دنبالش. ولا تبسط ها کل البست فتقعد ملوما محصورا، یعنی اگه بخوای کل مالتو بدی بعد خودت می نشینی حسرت زده و خودو ملامت میکنی چرا این کار کردم. پس اگر این علت رو شما نگاه بکنید، اصطلاحاً گن العلت و تعمم و تخصص، خود علت تعمیم و تخصیص میزنه. یعنی حالا که فهمیدیم علت اینه، میگن کل مالتو نده به علت این که بعد حسرت میخوری، خود ملامت میکنی. شما میفهمید که اگر کل مالو دادید اما دنبالش حسرت نمیخوری، ملامت هم نمیکنی خودتون، دیگه اشکالی نه. امام حسن علیه السلام اینطوری انفاق میکردن، انفاق کل میکردن که روایتش انشاءالله میخونیم دو مرتبه کل اموالشون رو داره، منتها حسرت زده نبودن، یعنی بلافاصله باز مال میمد نزدشون، اموالی داشتن از باغ‌ها زمین‌هایی که داشتن باز پول میمد خدمتشون. اینطور نبود که فرد بخوان خودشون ملامت بکنن چرا این کارو کردن. سوال شده که ما عند الناس فقط امور مادی و مالیه یا چیزای دیگر هم شامل میشه؟ این ما عند الناسی که دارید اشاره میکنید مربوط به روایت دیروزه. ما روایت دیروزمون این بود که باید نسبت به ما عند الناس زاهد باشید، یعنی راغب نباشید. بنابراین شامل همون مال مردم، اموال مردم، ملک مردم، مایملک دنیایشون که شامل همسر هم میشه، اینا رو داره میگه. و الا اگر رفیقی دارید که صفات پسندیده خوبی داره، کمالات عالی داره، اعمال خوبی رو انجام میده، اینا شما نباید نسبت به او زاهد باشید. اینجا باید راغب باشید، دقت کنید و تأثیر کنید به عمل او و عملش رو انجام بدید. و اما بنا شد چند تا داستانهایی که از اهل بیت علیهم السلام رو عرض بکنم. دیروز یه مقدمه ای رو مطرح کردم که خلاصش این بود، ما میبینیم معصومین علیهم السلام در حالی که به شدت به راحتی میتوانستن همه دنیا رو بتونن طلا بکنن، مال بکنن و ثروت بکنن، خودشون دوستانشون همه رو ثروتمند بکنن، علم غیب داشتن، میتونستن گنجای زمین رو معرفی کنن، کجا گنج هست، کجا طلا هست. این فلزیابایی که امروز حالا هم تلفنشون رو میذارن و اکثرش هم به نتیجه نمیرسه، اما خب گاهی وقتا هم بعضی افراد به نتایجی میرسن. اهل بیت علیهم السلام که اینا رو با علم غیب اطلاع داشتن، به راحتی میتونستن یک گنج طلایی رو معرفی کنن، یکی از اصحابشون برد اون زمین رو بکنه، یه مرتبه چند هزار کیلو طلا در می آورد و هم خودش و هم همه رو ثروتمند میکرد، یه شهر رو ممکن بود زیر رو بکنه. اما میبینیم مثل این که مصلحت نبوده، این کار رو نمیکردن. و شبیه به کعبه هست، خدای متعال کل زمین مالشه، جای خوش آب و هوا خیلی است، اما کعبه که خانه خودشه سو در بدترین زمین قرار داده، در یه زمین لم یزرع خوش، و نمیخواد جاذبه مادی داشته باشه تا افراد حیرا بیفتن برن اونجا. بعدا میگن ما رفتیم مکه اعمالمون انجام دادیم، مثل مشهد مثلا دیدید بعضی میگن ما یه هفته رفتیم زیارت، بعد که بررسی میکنم یعنی دو رو رفته زیارت، پنج روز شد تورا عیاشی میکرده، خلاصه مال اجاروش دنیایش بوده. و از یه جاده های میرن سرسبز و خوردن که حالا نمیگم بده، اونم خوبه انشالله که گناه فقط توش نباشه، بالاخره بهترین استفاده ها رو مؤمنین ببرند، خیلی بهتر از اینه که کفار ببرند. اما اینو دقت داشته باشید که بالاخره وقتی یک زیارتگاهی در یه جای خوش آب و هواس، افراد که میرن معلوم نیست به چه نیتی دارن میرن، قاطی میشه دیگه. کعبه رو خدا توی زمین لم یزرع گذاشت، عرفات، سرزمین عرفات یه جای سوزانه، لذا اون که میسوزه و گریه میکنه و میخواد خودشو به سرزمین عرفات برسونه، این دیگه معلومه که عشق خدا تو دلشه. ولذا یک سال من با حاجیایی که در خدمتشون بودیم، بعد از اینکه عرفات و مشعر و منا رو دیدن، خیلی خب لذت‌های معنوی برده بودن. بسیارشون اینا سفرهای خارجی رفته بودن، سفرهای برای تفریح، مکانهای خوش آب و هوای دنیا رفته بودن، دیده بودن. ازشون پرسیدن، گفتن این لذت که اینجا تو این سرزمین‌های لمیزرع دیدید، شب رو زمین خوابیدید، لباستون، احرامتون خاکی میشد، گلی میشد، لذت که اینجا بردید بیشتر بود یا لذت که تو جای خوش آب و هوا میبردید؟ همه شون تصدیق میکردن، همه با گفتن لذتی که تو سرزمین عرفات بردید اصلا مقایسه نمیشه کرد با جای دیگه. جای دیگه لذت مربوط به دنیاست و جسم انسان لذت میبره، اما یه روح انسان لذت میبره، اینا خیلی با هم تفاوت میکنه. شما این دعای ابو حمزه را الان ماه مبارک رمضان جملاتشو میخونید، روحتون لذت میبره. اصلا ببینید یه بشر معمولی نمیتونه این جملات رو ردیف بکنه کنار هم بگه. خود ما بخوام یه مقدار با خدا مناجات کنیم، یه حرفای گاهی میزنیم اشتباه زیر رو حرف میزنیم، میخوام حالا مناجات بکنیم بلد نیستیم چی بگیم، یه چیزی میگیم گاهی توهین به خدا میکنیم، میخوام از خودمون کم بگذاریم، میگیم مثلا ما قابل نیستیم، اما میخوام بگیم تو لطف نمیکنی، این توهین به خدا. کجا دعای ابو حمزه چه چیزی هست؟ دعای ابو حمزه ببینید عجیب جملات ما رو راهنمایی میکنه، هدایت میکنه، تربیت میکنه که چطور به خدا حرف بزن، چطور خدا رو ارحم الراحمین بدون، در حالی که ما هیچ استحقاقی هم نداریم. اما انا یا رب، من کیم و ما خطری، من چه جایگاهی دارم، اصلا چه موقعیت دارم، یعنی من هیچ ارزش ندارم، اینا رو از یه طرف میگن، اما بلاغذر که حبنی به فضله، خدای به فضلت برا ببخش، من لیاقت ندارم، و تو فضلت چرا شامل حال من بشه. اینا رو یاد ما میدن، نه اینکه بگم من که قابل نیستم، چون قابل نیستم پس تو برا نمیبخشی. عوام الناس اینطوری حرف میزنن دیگه، میره به امام رضا علیه السلام که وقتی به ظاهر دعاش مستجاب نشه هم نمیگه، میگه ما که لایق نیستیم حضرت یه نگاه به ما بکنن، حرف خیلی زشته، خودی هم متوجه نیست. به یه آدم ثروتمندی که همینطور داره لطف میکنه میبخشه، به افراد بهش بگن که ما قابل نیستیم به ما کمک بکنیم، حرف دو پهلوه، میگه من قابل نیستم، اما داره به اونم توهین میکنه، میگه تو کمک نمیکنه، در که او داره به همه کمک میکنه. حالا عرضم اینه، اهل بیت علیهم السلام مصلحت نمیدانستن نه خودشون نه یارانشون ثروت زیادی داشته باشن. بله بعضی یارانشون ثروت زیاد داشتن، بعضشون هم خوب بود، کمک میکردن، اونا هم مالشون نبودن، توصیه میکردن با قناعت و کفاف زندگی بکنیم. پس اگه از یه طرف میریم سعی در رزق و دعا میکنیم، معناش نیست که وقتی سعی در رزق پیدا کردم بعدم همشو خرج زندگی بکنم و این سطح زندگیمو بیارم بالا، این دیگه تو دعا نیمده. وسعت در رزق پیدا بکن، اما بعد به جا مصرف کن، به جا به دیگران کمک بکن. حالا من چند تا از این داستان ها رو باز یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. شخصی به نام مسروق میگه در عرفات رفتم، امام حسن و امام حسین علیه السلام رو دیدم، دو تا خیمه جدا زده بودن با دو تا حالت متفاوت. امام حسین علیه السلام رو دیدم، دیدم قدح‌های از سویق، حالا قویت بوده یا چیزای خرما بوده هرچی، قدح‌های خاصی رو گذاشته بودن، خوردنی داخلش بود، اما دیدم خود امام با اطرافیانشون همه روزه بودن، نشسته بودن و داشتن تلاوت قرآن میکردن، آماده بودن برای اینکه اذان مغرب که شد افطار بکنن. خدای مسروق هم گفت منم روزه بودم. چند قدم اون طرفتر رفتن، خیمه امام حسن علیه السلام رو دیدن، دم اونجا سفره انداختن، سفره خیلی مفصل، طعام زیاد درش گذاشته شده، جمعیت میاد میشینه میخوره، یه سری هم قضا بندن میبرن. من وایستم تعجب کردم، دم دوتا برادر، البته هر دو فرزند امام، هر دو خودشون، حالا اون زمان نمیدونیم امام پدرشون زنده بودن یا نه، دیگه این تو روایت نیومده، که من تعجب کردم. امام حسن علیه السلام به من گفتن چه نمیخورید جان بشین بخور، گفت من روزه هستم، من تو یه مسئله به ذهنم آمده. فهمدن چی به ذهن رسیده؟ گفت پناه میبرم به خدا که بین شما و برادرتون اختلاف یه وقت افتاده باشه، خدا نکنه اینطور باشه. حضرت فهمدن چی تو؟ نه اختلافی نیست بین من و برادرم. مبارد دیدم برادرتون روزه هستن، قدح های غذا کنارش، اما دست نمیذاشتن، داشتن تلاوت قرآن میکردن، منتظر بودن اذان بشه بعد افطار بکنن. اینجا میبینم شما سفره انداختید، جمعیت دارد میاد هم غذا میخوره، بعضی بندن غذا میبرن. حضرت فرمودن خدای متعال من و برادرم رو دوتا مقتدای این امت قرار داده، دوتا امام، دوتا رهبر، من رو مقتدای افطار کنندگان قرار داده، برادرم رو مقتدای روزداران قرار داده، تا شما در وسعت باشی به مشکل برخورد نکنی، نگید فقط این روش، از روش درسته. زمان ماه مبارک که نبوده که بگیم همه باید روزه بگیرن، نه، زمانی بوده سرزمین عرفات بوده و اونجا لازم نبوده که روزه بگیرن، لذا حضرت میگن اشکالی نداره. امام صادق علیه السلام از جدشون نقل میکنن، امام چهارم علیه السلام، که امام چهارم میگن امام حسن علیه السلام کان اعبد الناس فی زمانه، عابدترین مردم تو زمان خودشون بودن، و ازهدهم و افولهم، زاهدترین مردم تو زمان خودشون بودن. اینو دارم عرض میکنم عمدن، چون کتابا نیومده، معمولا امیرالمومنین علیه السلام رو زاهد معرفی میکنن. این تعبیر امام صادق علیه السلام از جدشون، یعنی امام حسن علیه السلام در زمان خودشون زاهدترین مردم بودن. بنابراین داشتن ثروت زیاد شخص رو راغب به دنیاش نمیکنه. امام ثروت خیلی داشتن، اما دلشون کنده از دنیا بود. اینه که حضرت میگن زاهدترین مردم بودن. و کان اذا حجه حجه ماشین و ربما مشا حافین، هر وقت مکه میرفتن پیاده میرفتن، و گاهی پیاده که میرفتن کفششون هم در میآوردن، پا به رهنه میشدن. و این شعر رو باز داره که حضرت خیلی میخوندن، تکرار میکردن، یا اهل لذات دنیا لا بقا لها ان اقترارا بذل زائل حمقو، آهای کسی که اهل لذات دنیا هستی، بقا برای این لذات نیست. بعد میفرمان به درستی که فریب خوردن به سایه ای که از بین می رود یه نوع حماقته. من بخوام به یه سایه دل خوش بکنم در حالی که این سایه دوام نداره، که زود از بین میره این سایه، خورشید دارد میاد بالا، این سایه هم دارد کم از بین میره. من دل خوش کنم به سایه، فرمود لذات دنیا اینه. یه جا هم داره که مصرع دومش به جای نخترارن دارد ان المقام به ذل زائل حمقه، این معناش میشه که کسی بخواد در زیر یه سایه ای اقامت بگزینه، اینم یه نوع حماقته، فکر کند که چند سال اینجا از این سایه میتونه استفاده کنه. گفت که اینجا من بخواد اقامت بکنم، در حالی که سایه چند دقیقه از صحبت زائل میشه، از بین میره. قل المقیم به غیر دار اقامت، بگو به اون کسی که اقامت کرده است بدون خانه ای که درش بتوند اقامه داشته باشه، منظورشون دنیاست، دنیایی که دار اقامت نیست اما این قصد اقامت کرده. حضرت میگن بهش بگو حان الرحیل و فبدع الاحبابا، وقت کوچ کردن نزدیک شد، دیگه خداحافظی کن با دوستان، که دیگه بانک مردن داره زده میشه. ان الذين لقيتهم وصحبتهم صاروا جميعا في القبور ترابا، حضرت میفرمان تمام اونایی که من دیدمشون و باشون مصاحبت داشتم همشون از دنیا رفتند و خاک شدند و میخوان بگن که مواظب باش، قصد اقامه نکنی، همه ما این مسیر رو داریم میریم و طی میکنیم. راجع به پیاده رفتن به سوی خانه خدا خیلی روایت های زیبایی وجود داره که یکیش اینه، امام صادق علیه السلام میفرمان کان یقول، امام مجتبی علیه السلام زیاد میگفتن انی لاستحیی من ربی ان القاه ولم امشی الی بیته، من حیا میکنم که از دنیا برم خدا رو ملاقات کنم در حالی که پیاده به سوی خانه او نرفته باشم. حالا این مربوط به بیت الله، اما شما میتونید گاهی پیاده به طرف مسجد میرید، اینا رو نیت بکنید وقتی میخواید برید مسجد، گاهی پیاده حرکت کنید و خودتون رو به زحمت بیاندازید و بگید من اهمیت میدم برای حضور در مسجد، به این اهمیت که یه مقدار زودتر البته حرکت کنید که به نماز برسید. اما این پیاده روی مهمه که انسان جسمش رو به سختی بیاندازه تو مسیر رفتن به خانه خدا. یه روایت هم دیدم البته خیلی سال پیش، این روایت الان مربوط به اینجا نیست، مربوط به بحث حج، عرض شد که سال بیشتره که این روایت رو دیدم، اول روایت نیمد تو ذهنم. مضمون روایت اینه ما تعبد الله به شیء افضل من المشی، این اولش ما تعبد ظاهرا نیست، چیز دیگه است، ما عبد الاحسن، ما عبد الله به شیء افضل من المشی، خداوند عبادت نشده به چیزی که ارزشمندتر از پیاده روی باشه. منتها شیخ راملی روایت رو تو باب حج ذکر کردن و اینطور میخوان اشاره بکنن که این پیاده روی که خدا رو باش عبادت کنه، پیاده روی در مسیر حجه. باز داره که امام حسن علیه السلام مال خودشون رو سه مرتبه تقسیم کردن، صاف دو نصفش کردن، آن نصفش رو کامل دادن در راه خدا. و جالبه که تو این تقسیم بندی رسید به کفششون، کفششون هم این کار رو کردن. فکان یترک نعلا و یأخذ نعلا، حتی به کفششون هم که رسید یکیش رو دادن چون میخواستن با خدا دیگه عهد بست خودن یه نصف اموالشون رو بدن. منتها اینا توجه داشته باشید امروز یه تا کفش دیگه ارزش زیاد پیدا نمی کنه، معمولا کفش جفتیه، قدیم ظاهرا اینطور نبوده، اگه مثلا یه کفششو میداد باز میتونست یه دونه کفش به تنهایی تهیه بکنه، این دیگه حالا نیمده تو روایت. اما اینا عرض میکنن که یخ با ذهنیت امروز نخواهیم حدیث رو معنا بکنیم، آبگوم حضرت یه لنگ کفش رو دادن یه لنگ دیگهش به چه درد میخورد، وقتی میرفتن کفش میخریدن خود یه جفت بوده، نه قدیم چون خیلی کم بوده امکانات گاهی این کار رو میکردن، مثل میوه که تا همین اخیری هم میگن این تو بوده، گاهی هندوانه اینا رو قاش میکردن، خربوزه قاش میکردن، این که دارم میگم مال پیرمرده که یادشون هست 50 سال 60 سال پیشون، میگن اینطور بوده گاهی که میوه رو قاش میکردن، افراد توانایی نداشتن یه دونه هندوانه بخرن، میاد یه قاشو میخرید میره. و خرج من ماله کله مرتين، دو مرتبه امام حسن علیه السلام کل مالشونو در راه خدا دادن. راجع به پیاده روی هم داره که 25 مرتبه پیاده حج رفتن، از مدینه می رفتن مکه، اینا رو ما یک مرتبه شن بخوایم انجام بدیم واقعا به زحمت میفتیم. اما شیرینی این بحثا خیلی جالب. من یادم یک سال در خدمت آیت الله صافی بودیم، خدا رحمت شما کنه، ایشون مسجد تنعیم که رفتن، مسجد تنعیم حالا 5-6 کیلومتر فاصله است با مسجد الحرام، رفتشو با ماشین رفتن، بازگشتشو پیاده از مسجد تنعیم 5-6 کیلومتر پیاده اومدن تا بچه ها هم گاهی بزرگانی همیشین کارهایی میکنن و اینا، اونایی که این روایت رو دستشونه میدونن چطور اهل بیت علیهم السلام 400 و چند کیلومتر از بین مدینه و مکه پیاده می‌رفتند و چه لذت‌هایی می‌بردند تو این مسیرها. تو روایت‌ها داره که گاهی 26 روز توی سفرها، میگن 26 روز، یه جا داره که 24 و یه جا داره 21 روز 22 روزه، معلومه که گاهی هم تندتر می‌رفتند گاهی آهسته‌تر می‌رفتند. از زندگانی امام چهارم علیه السلام خدمتون بگم، واقعا ما هرچه بگیم مدیون ائمه اطهار علیه السلام هستیم اینا رو کم گفتیم. و هرچه اینا رو میبینم، کار وهابی ها رو میبینم که چطور قبر چهار امام رو اینطور توهین میکنن و بی اعتنا پشتشو به قبر میکنه و گنبد و بارگاه حرم بقی رو خراب کردن و امروز هم میبینید اصلا حرام میدونن، جای دیگر هم خراب میکنن، فقط گنبد خود پیامبر رو نمیدونن دیگه چرا اونجا حرام نشده، اینا را خودشون هم جواب ندارن بدن. یه سری بوم گرما میشه یه سری بوم سرما شده دیگه و اینا ما نمیدونیم چیه دلیلش. علی حال این توهین هایی که انسان میبینه وقت فوری به این نتیجه میرسیم که عزیزان چهار امام بقی اینا نیاز ندارن به این که ما گنبد بارگاه از جنس طلا حتی برشون بگذاریم، اونا نیاز ندارن، ما نیاز داریم. نیاز ما به چیه؟ به اینه که تجلیل بکنیم تا بفهمیم این معارفی که الان دارم میخونم کدوم یک از بزرگان، حالا چه بزرگان شیعه چه سنی و چه بیاد تا حالا تو اروپا و آمریکا، این همه علم هم پیشرفت کرده. اگه تونستید موردهایی رو پیدا بکنید، افرادی که یه همچین عبارتهای زیبایی گفته باشن، یه همچین کارهایی کرده باشن، یه همچین هدایتهایی داده باشن، من اینا رو برای کیا میگم؟ برای اونایی میگم که امامان رو قبول ندارن و خیال میکنن اینا مثل بقیه هستن. چون گاهی از این دفترها من میبینم، همین دفترهای سررسید، اینم پایینش جملات از ائمه رو نوشته، بعد کنارش میبینم یه جمله از یه خارجی نوشته. خب میفهمون کسی که اینا جمع کرده سی اصلا ایمانی نداشته یا اصلا دین نداشته یا بعضی از دیناشون یا دینای خیلی ضعیفی که یعنی اینقدر نفهمه که خیال میکنه که حالا اون خارجیه یه چیز درشتی گفته. وقت جالبه من بعضی موردشو جمع تو چشمم میفته میبینم غلط هم هست، منتها حالا اون آقایی که داره این سرش رو چاپ میکنه چرا نمیفهمه غلطه؟ چون معارف دین دستش نیست، نمیفهمه، خیال میکنه حالا این خارجیه چیز درستی گفته، اتفاقا غلط هم هست. یا حوصله داشته باشن بعضی موارد رو براتون میگم که برای زنگ تفریح خوبه که یه وقت بخندید و از اون طرف هم بفهمیم که اگه ما جانمون رو فدای چهارده معصوم علیهم السلام میکنیم و اونها رو یاد میکنیم کسی نظیر اونها نیست، بشر معمولی نیستن که. از کنیز امام سجاد علیه السلام سوال شد بعد از که حضرت از دار دنیا رفته بودن، به اون کنیزه گفتن سفی لی امور علی ابن الحسین علیه السلام، گفتن قضایای امام چهارم رو برای ما توصیف بکن. کنیزه گفت طولانی بگم یا مختصر؟ گفت مختصر بگو. مختصرش ببینید کنیزه چی گفت. گفت ما اتیته به طعام نهارن قطو ولا فرشت له فراشن به لیل قطو. گفت تو تمام عمرم یک روز نهار برای حضرت نبردم، یک شب رختخواب برای حضرت پهن نکردن، کنایه از اینکه این مدت که با امام بودم همش روزه بودن و هیچ شبی حضرت استراحت نکردن که من میخوام یه رختخواب بدن حضرت بخوابن. شبا مرتب احیا داشتن، پا میستدن. این چیزی که اهل بیت علیهم السلام همشون اینطور بودن. امام راجب حضرت فاطمه سلام الله علیها با اینکه سنشون هم کم بوده اما میگه اونقدر رو پاشون ایستادن تا این کف پاشون ورم کرد. چقدر انسان باید رو پاش بایسته تا با ورم بکنه؟ دیگه خودتون حدس بزنید، ماها بگید، سالها بگید، نمیدونم. اما بالاخره پا خسته میشه، کمر خسته میشه، اما تو پیشگاه الهی متواضع بودن. از زهری سوال کردن زاهدترین مردم کیست؟ زهری گفت علی ابن حسین. امام سجاد علیه السلام گفت زاهدترین مردم میشنه. بعد یه جمله نقل میکنه، میگه که حضرت یه سائلی رو دیدن، یه گدایی رو دیدن که داشت گریه میکرد. همچنین که داشت گدایی میکرد از مردم چیز میگرفت گریه میکرد. حضرت متأثر شدن، از کنارش رد شدن و یه جمله فرمودن، فرمودن لو ان الدنیا کانت فی کف هذا ثم سقطت من لما کان ینبغی له ان یبکی علیها. حالا این جمله را اگه شما با طلا بنویسید ببینید ارزش داره یا نه. گدای داشت گدایی میکرد و گریه میکرد، حضرت از کنارش رد شدن این جمله رو فرمودن. فرمودن اگه کل دنیا در دست این گدا بود و از دستش میافتاد این دنیا و از بین میرفت، شایسته نبود که گریه بکنه. چطور داره داره گریه بکنه؟ گریه میخوای بکنی؟ برای ایمانت گریه بکن. چه قصه بخواد؟ چرا ایمانم کامل نشد؟ چرا اون یقینی که باید به خدا پیدا میکردن پیدا نکردن؟ اینو قصه بشینیم بخوری؟ خب تکی هم داره شوارد رو داره رد میشه، پس که میخوام خدا رو باور کنیم؟ گریه میخوام بکنیم، برای این گریه بکنیم، برای اخلاقمون گریه بکنیم. تا کی باید اخلاق عصبانیت داشته باشیم؟ تا کی؟ گذاشتیم تا یه سال دیگه، تا دو سال دیگه، مگه مطمئنیم زنده ایم؟ کی میخواد این اخلاقمون خوب بشه؟ تا کی میخواد شهوت تو وجودم باشه؟ تا کی میخواد حب دنیا تو دلم باشه؟ حب ریاست چی؟ به اینا بشینم گریه بکنم، یه مقدارم گریه کنم برای اعمال زشتم، اون دیگه مرحله سومه. اولیش برای فکره، برای ایمان، برای میشینم گریه بکنم. منتها افراد چون نمیبینن قصه نمیخورن برای من که چرا ایمانم ضعیفه، ولی که میدیدن ایمانم میگفتن نگاه کن حیفه این عمرش تمام شد هنوز به یقین نرسیده. وقت لااقل برای این که خجالت نکشم جلو مردم میرفتم تحصیل یقین بکنم. اما حالا خدای متعال ایمان رو گذاشته تو باطن افراد، زیرابی افراد میرن ایمانشون رو پیدا بکنن. این خوبیشه، اما بدیش هم اینه که چون کسی نمیبینه زیاد ما تحریک نمیشیم به سمت تحصیل یقین. اخلاقمون هم همینطور، اعمالمون هم همینطور. من چون بحث زهری گفتم یه حاشیه اینجا بزنم. یه بار قحطی شده بود، بارون نمی اومد، مردم مدینه گفتن همه بریم بیرون شهر و دعا کنیم بارون بیاد. همه راه افتادن. زهری از اصحاب امام سجاد علیه السلام میگه منم تو جمعیت که رفتم بیرون شهر یه وقت چشمم جلب توجه کرد به یه غلام سیاه. غلامایی بود از آفریقا می آوردنشون. این غلام دیدم که قیافه خیلی زشتی هم داشت، رنگ پوست بدنش سیاه بود، قیافش هم خیلی بد ترکیب، اما دیدم یه ایمان قویی داشت به طوری که یه کاری کرد. یه مطمئن من چشمم افتاد به این، دیدم چه میکنه. دم از جمعیت یه مقدار فاصله گرفت، رفت یه مقدار عقبتر که کسی کنارش نباشه. منم حساس شدم خواهد شروع کنه. یه نگاه کردم دم رفت سرشو گذاشت رو زمین، صورتشو گذاشت رو خاک. آ گفت خدایا چهره من در پیشگاه مردم زشته، زشت رو هستم، پیش تو هم آبرو ندارم، اما به عزتت قسم میخورم. یه قسم خورد، دیگه پا قسمش بایستده بود دیگه، گفت به عزتت قسم میخورم تا باران نفرستی سرمو این صورت هم از خاک بند نمیدارم. اینو گفت، از شروع کرد به خدا حرف زدن و گریه بکرد. و زهری تعجب کرده بود که این چی تو دارد با خدا اینطور حرف میزنه و میگیره و گرفتن. چیزی طول نکشید، ابر اومد تو آسمان و بارون اومد و حالا جمعیت پراکنده شد، کسی به کسی نبود که کی دعا کرده. اما زهری عاشق این غلامه شد، بلاخره هر کسی عاشق یک کسیه دیگه، اینم عاشق این غلامه شد. این غلامه کیه؟ چقدر زیبا با خدا حرف زد، باورش نمیشد. همچه که بارون اومد دیدی غلامه سر رو برداشت و سر زیر انداخت، بدون اینکه با کس حرف زنه سر زیر رو رفت طرف مدینه. زهری با چند قدم فاصله یواشوش دنبالش اومد، بدی خونه کی میره بره در صابونه اینا خریداری بکنه. دید این رفت خونه امام سجاد علیه السلام. اونجا رو گفت حالا بس بگو این غلام کجا تربیت شده. حالا اونا معمولا غلام اول که بدن کافر بودن دا. اما وقتی میدن خدمت امام زیر رو می شدن، هم روزای اول دوم مقلب می شدن، چه ایمانهایی پیدا می کردن. بعد هم مارمزون که می شد ازد اینا رو جمعشون که همه رو آزاد می کردن در راه خدا. گفتن برید همتون آزاد. بعدم گفتن خدایا تو به من گفته بودی بندگانت آزاد کن، من آزادش کنم، تو من از آتش آزادم بکن. زهری اومد خونه امام سجاد علیه السلام نشست، یه چند دقیقه هم نشسته بود. ازت گفتن کاری داری؟ گفت مدن یکی از غلامان شما رو بخرم. ازت فهمدن خریدن نه، اما هر کدوم میخوای بعدو برو. لذا خود امام دستودن گفتن همه غلامان بیان اینجا. تا گفتن غلامان همه بیان، یکی اومده که یه نفر رو میخواد بخره، غلامان همه ردیف اومدن. زهر یه نگاهی تو صف کرد، گفت نه اون که من عاشقش هستم تو اینا نیست. تازه فهمید که اون غلامه خودشو مخفی کرده که یه وقت کسی خریدارش نشه، عمدن نیومده بود. ولی امام گفته بودن بیایید، اما تا فهمدن مشتری اومده اون غلامه نمیخواست از امام جدا بشه. زهری گفت به امام که اون غلامی که من دنبالش هستم تو اینا نیست. ازت دوباره فرمودن کسی دیگه هم هست که نیامده باشه؟ گفتن بله فلانی. گفتن بگید بیادش. وقت اومد زهری تا دید گفت بله ایشونه میخوام. تا زهری گفت اینه میخوام بگیرم، غلامه افتاد دست پای زهری، به گریه افتاد. گفت چرا میخوای من از مولای من جدا بکنی؟ نکنی کارو، بذار من کنار امام باشه. و التماس کرد و به گریه افتاد. زهری دید که درست نیمده، اشتباه اومده، خیال میکرد که حالا به راحتی میتونه غلامو بخره. بلاس عذرخواهی کرد ازش، گفت که ببخشید من فکر کردم شما برات فرقی نمیکنه اینجا اونجا، من میخواستم شما رو بخرم، در واقع من خدمت گذارت باشم. غلام تعجب کرد، گفت برای چی اصلا میخواد من از امام جدا بکنه؟ گفت به خاطر قضیه ای که تو استسقا طلب باران از تو دیدم، من واقعش علاقه منده به شما شدم به این خاطر، اما حالا میخواد پیش امام باشی باش، من دیگه منصرف شدم. هیچ، زهری پاشد خداحافظی کرد از خدمت امام و غلامان برگشتن رفتن سر جاشون. حالا تو این داستان داره که زهری هنوز به منزلش نرسیده بود که امام سجاد علیه السلام یک کسی رو فرستادن، گفتن زهری برگرد که این غلامه از دنیا رفته، بیا تو تجهیزش شرکت بکن. غلام گفتن چی شد؟ گفتن این غلامه تا برگشت یه دعا کرد، گفت خدایا تا الان کسی از باطن من خبر نداشت، الان که یکی از بندگانت فهمید و باطن من رو شناخت، دیگه دوست ندارم تو دنیا حتی زنده باشم و جان من رو بگیر. اینو گفت و بلافاصله افتاد از دنیا رفت. اصلا میگن فاصله کم بوده که رفت غلام بیرون و دعا کرد و زود افتاد از دنیا رفت، که امام زود یکی فرستادن دنبال زهری که یا در تجهیز او شرکت بکنه. ابو حمزه که همین دعای ابو حمزه منصوب به اوه، او هم این جمله رو میگه، میگه من کسی رو نشنیدم زاهدتر از امام سجاد علیه السلام مگر اون خبرهایی که ما از علی ابن ابی طالب علیه السلام رسیده، اونو ما ندیدیم امام اول رو، اما اونی که دیدم و تو بین دنیا چرخیدم میگه کسی رو زاهدتر از امام چهارم من ندیدم. بعد میگه قال ابو حمزه کان الامام علی ابن الحسین علیه السلام اذا تکلم فی الزهد و وعظه ابکا من به حضرته. میگه امام چهارم علیه السلام وقتی شروع میکردن به نصیحت کردن و موعظه میکردن در مورد زهد در دنیا، تمام اینایی که در محضر امام بودن به گریه میافتادن. این هم از حالت امام سجاد علیه السلام. راجع به امام هفتم علیه السلام هم این داستان رو نقل میکنه ابراهیم، نقل میکنه میگه دخلت على عادل حسن الاول علیه السلام فی بیت الذی کان یصلی فی، میگه رفتم تو اون اتاقی که ازت توش همیشه نماز میخوندن، یه اتاق مخصوص نمازشون بود. فیضن لیس فی البیت شیئون الا خصفه و سیف و معلق و مصحف. یه تو اتاق سه چیز بیشتر نبود، کل اتاق یه حسیر بود که از روش عبادت خدا رو میکرده، یه شمشیر آویزان بود و یه قرآن. مجموعه اساسی که توی اتاق بود این بود. بعد میگه که بیشتر مواقع تازه امام هفتم علیه السلام داستان ابوذر غفاری رو نقل میکردن، اون انقلابی بزرگ الذی طلق الدنیا، ابوذری که دنیا رو طلاق داده بود. ولم یحفل به ای شیء من زینتها، هیچ زینت دنیا رو جمع نکرد. امام هفتم علیه السلام گاهی یاد میکردن ابوذر را و این جمله رو میگفتن قائلا رحم الله ابوذر، گفتن خدا رحمت کند ابوذر. فلقد کان یقول جزا الله الدنیا عنی مذمتا بعد رغیفین من الشعیر اتغذا به احدهما و اتعشا بالآخر و بعد شملت یسوف صوف اعتذر به احدهما و اتردا بالاخرى. می گفت خدا دنیا رو پاداش بده از طرف من، حقشو ادا بکنه، حرمت و چیزی که دارد رو از من ادا بکنه. حالا اینا کی می گفت؟ یعنی میخواست که دنیا خیلی به من خدمت کرده. کی می گفت؟ بعد از اینکه دو تا قرص نان جو و دو تا پارچه کوتاه داشت، وقت میگفت اون دو قرص نان رو میگفت یکش ناشتا میخورم یکش هم شام میخورم. اون دو تا پارچه کوتاه شمله چادر کوتاه میگن که مردها به خودشون میگرفتن، الانم بعضی پاکستانی ها هنوز دارن اینو که رو شانهشون میاندازن اما تا ساق پا رو نمیگیره، همین تا شاید زانو اینطوریه، یه حالت چشم ماننده. اعتذر به حده ما، یکشم میگه من لونگ میکنم دور خودم، یکشم روشونه میندازم. وقت ابوذری که اینطور داره از دنیا استفاده میکنه، میگم خدا به دنیا پاداش خیر بده، پاداش یعنی مثل اینکه به من خیلی کمک کرده. امام هفتم علیه السلام اینطور گاهی یاد میکردن از ابو ذر. خب داستانای دیگه هم هست که انشاءالله فردا عرض خواهم کرد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معاک فنفوز فوزا عظیما. دخترشون رو روی زانو نشوندن، سر او رو به سینه چسبانید، هر دو به سختی گریه می کرد، صدا می زد پدر جان آیا دیگه تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاری نداره؟ بابا ردنا الى حرم جدنا، ما رو برگردونید حرم جدمون مدینه. امام با کنایه فرمودن امکان نداره، دشمن ما رو رها نمی کند تا ما رو به شهادت برسانه. اینجا بود در شروع کرد گریه کنه، امام سر او را به سینه چسبانید، دخترم با این اشکای خودت قلب مرا آتش مزد، یعنی اشکاتو میبینم قلبم آتش میگیره، تحمل دیدن گریاتو نداره، گریاتو بگذار برا بعد از شهادت من. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. Thank you.